سلام و درود به شما که هنوز واژه ها برایتان بی قیمت نیستند، به تو که گوش سپردن را تمرین می کنی در جهانی که همه فریاد می زنند، به تو که خسته ای اما هنوز آرزو می کنی که فهم مشترک ممکن باشد، و به تو که شاید از دلی گفتگوی ناتمام آمده ای ولی دلت می خواهد دوباره امتحان کنی. در پادکست قبلی از گفتگو با خیشتن گفتیم، از کودک درون، از سایه ها، از نشستن با خود، از چای خوردن با خود، از شنیدن صدای واقعی من در سکوتی بیداور. و حالا تو این قسمت یک گام دیگه برمی‌داریم، گامی به سوی رابطه با دیگری، با نزدیکان، با جامعه، با جهان، به سوی گفتگوی مؤثر، همون مهارتی که گمش کردیم و بی آن هیچ ساختاری نمی‌ماند. اما پیش از هر چیز از یه حقیقت تلخ آغاز کنیم. ما گفتگو بلد نیستیم. بله، واقعیت دردناک اینه. ما گفتگو بلد نیستیم. ما نه در خانواده، نه در مدرسه، نه در رسانه ها، نه در سیاست، هیچ وقت یاد نگرفتیم چطور با هم حرف بزنیم. یاد نگرفتیم چطور مخالفت کنیم بدون تخریب. یاد نگرفتیم چطور حرف بزنیم بدون تحقیر. یاد نگرفتیم چطور گوش بدیم بدون قضاوت. و حالا نتیجه چیه؟ جامعه‌ای پر از سوء تفاهم، قهر، فریاد، قطع ارتباط، دروغ و سوء تفاهم‌های دائمی. فرهنگ ما گاه پر از شعر است اما تهی از شنیدن، و ما میان واژه‌ها گم شده ایم، نه برای گفتگو بلکه برای جدال. اینجا میخوام یاد بکنم از یک مربی، یک معلم و یک استاد به نام کامبیز یگانگی. میخوام بگم که در میان این تاریکی ها چراغ‌هایی هم روشن بودند. یکی از اونها برای من بی تردید استاد کامبیز یگانگی بوده. مردی که واژه ها رو جان داد، معنا رو زنده کرد، فرهنگ گفتگو رو با واژه های نو به ما آموخت. در دوره های به سوی تعادل که افتخار داشتم به عنوان شاگرد حضور داشته باشم و شرکت کننده، فنون و تکنولوژی های زیادی رو یاد گرفتیم. یه آینه‌ای پیدا کردیم برای دیدن خودمون. از تکنولوژی شنوایی مؤثر، از تکنولوژی گفتار مؤثر، از واژه ساده و سرنوشت ساز حالا چی، من امروز این واژه ها رو که در این مسیر به کار میبرم سایه ای از این استاد عزیزم داره. سپاس استاد جان برای چراغی که افروختی. بحران امروز به نظر من توی جامعه ما گم شدن گفتگوه، یا یک گم شده ای داریم به نام گفتگو. یه نگاهی به اطرافمون بندازیم. چند تا زوج هستن که سالها با هم زندگی کردن اما دیگر حتی یه گفتگوی صمیمی هم ندارن. چند تا فرزند هستند که از پدر و مادرشون میترسن و صدایشان رو قورت میدن. چند تا مدیر و کارمند فقط برای انجام وظیفه حرف میزنن، نه برای همکاری. چند تا سیاستمدار، خبرنگار، فعال اجتماعی، اپوزیسیون، روشنفکر یا حتی رهبر مذهبی هست که فقط حرف خودشو میزنه، نه اینکه بخواد بفهمه دیگری چه میگه. ما یاد نگرفتیم که گفتگو فقط تبادل واژه نیست، یه نوع زیستنه. زیستن در جهان دیگری، زیستن در مرزها، زیستن در تردیدهای سالم. الهام از بزرگان که تونستن با گفتگو رو، با گفتگو جهان رو تغییر بدن. وقتی انقلاب‌ها از مسیر انتقام رفتند، دیکتاتورها عوض شدند اما رنج ماند. وقتی اعتراض ها فقط با فریاد همراه شد، خشم بالا رفت اما درک نه. اما زمانی که کسانی گفتگو رو تمرین کردن جهان تکان خورد. نلسون ماندلا 27 سال زندانی بود، اما در دل اون زندان گفتگو با دشمنانش رو آغاز کرد. مهاتما گاندی با گفتگوی مدنی بی خشونت هند رو از استعمار رها کرد. اونها نشون دادن که قدرت کلمه میتونه ساختارها رو تغییر بده. اگر گفتگو در سیاست ممکن است، اگر در دل زندان ممکن است، اگر در دل قهر و تبعیض ممکن است، چرا در خانه های ما، در تیم های ما یا در جامعه امروز ما نباشه؟ دعوتت میکنم به یک تغییر در نگاه، یه تمرین هر روزه، یه تصمیم کوچیک. از امروز به جای برچسب بپرس، به جای واکنش گوش بده، به جای قهر دعوت کن و به جای دیوار پل بساز. توی بخش دوم این گفتگو میخوام در مورد گفتگو در خانواده، تمرین شنیدن، تمرین ساختن، اگه بنا باشه یک فرهنگی بسازیم، اگه قرار باشه گفتگو رو از نو یاد بگیریم، نخستین تمرین و نخستین مدرسهش خانواده است. اونجایی که برای اولین بار واژه ها رو شنیدیم، اونجایی که سکوت هاش گاهی بیشتر از فریاد ها در داشت، اونجایی که نگاه ها گاهی هزار حرف نگفته داشتند، اونجایی که بارها خواستیم چیزی بگیم ولی ترسیدیم یا فهمیده نشدیم یا اصلا فرصت گفتن پیدا نکردیم و نیافتیم. خانواده جایی است که خیلی از ما یاد گرفتیم حرف نزنیم. نه اینکه بی ادب نباشیم، بلکه چون دیدیم گفتن خطر داره یا فایده نداره یا شنیده نمیشه. اما گفتگو در خانواده چیه؟ چی جوریه؟ گفتگو یعنی وقتی همسرم حرف میزنه گوش میدم، نه برای جواب دادن بلکه برای فهمیدن. وقتی فرزندم حرفی از دنیای خودش میزنه با عینک خودم قضاوتش نمیکنم. وقتی پدرم خشمگینه میدونم شاید پشت این خشم بغضی باشه. وقتی مادرم یک چیزی رو تکرار میکنه شاید برای اونه که سالها شنیده نشده. وقتی کسی غر میزنه شاید درخواستی داره. گفتگو یعنی دیدن انسان پشت حرفها، نه فقط شنیدن جمله ها. حالا یه تمرین ساده رو شروع کنیم. اولیش اینه که به جای اینکه از این به بعد سوال بپرسیم، سوالهای درست رو بپرسیم. به جای گفتن اینکه چرا همیشه اینجوری هستی، بپرسیم چه چیزی اذیتت کرده. در واقع سوال بپرسیم، حکم ندیم. شنوایی بازتابی رو تمرین کنیم. مثل اینکه وقتی کسی حرفی رو زد اول بگو که من اینطور شنیدم، آیا درست فهمیدم؟ کسی که داره حرفی رو میزنه بفهمه که تو درست گرفتی. سوم، نقشه صداها رو بشناسیم. آدمهای خونه ما با چه لحن، در چه زمان و با چه واژه‌های بهتر گفتگو میکنن. این رو یاد بگیریم. بگذاریم سکوت هم بخشی از گفتگو باشه. گاهی سکوت فرصتی است برای فکر کردن، نه تهدیدی برای جدایی. خطری که در کمینه نقش‌های سمی‌ان. در تحلیل رفتار متقابل یا همون TA که در پادکست پیشینم سعی کردیم خیلی توضیح ساده‌ای در براش بدیم، یه مدل ساده داریم به نام قربانی، نجات دهنده و سرزنشگر. بسیاری از گفتگوهای ما در خانواده ناخودآگاه به این الگو میرن. کسی نقش قربانی رو میگیره و میگه همیشه با من بدرفتاری شده. یکی دیگه نقش سرزنشگر رو میگیره و میگه تو هیچ وقت درست رفتار نکردی. و سومی نجات دهنده میشه و میگه بی خیال، من درستش میکنم. نتیجه چی شده؟ هیچ کس شنیده نمیشه. هیچ کس مسئولیت نمیپذیره. هیچ کسی رشد نمیکنه. گفتگوی سالم یاد میده که هر کس احساس خودش رو با مسئولیت خودش بیان کنه، نه با برچسب زدن، نه با قربانی کردن، نه با مقصر شناختن. یه تمرین دیگه، امروز امشب با یکی عزیزانت گفتگو کن، نه درباره کارهای روزمره، نه درباره گلایه ها، بلکه درباره خود گفتگو. ازش بپرس چه وقتایی احساس کردی در خانه صدای تو شنیده نمیشه یا شنیده نشده، دلت میخواد چگونه با هم گفتگو کنیم، اصلا دلت میخواد یه ساختار برای گفتگو همون داشته باشیم. وقتی حرف میزنم چه چیزی ناراحتت میکنه، چه چیزی خوشحالت میکنه، و فقط بشنو، فقط گوش بده، فقط ببین چه گنج هایی در واژه های خاموش موندن. حالا این گفتگو رو بیاریم توی کسب و کار، یا کار و کسب، حالا کلمه رو جایگزین کنیم. به نظر من خودش یک مفهومی داره، اینو از استاد درگی عزیز من یاد گرفتم که میگفت اول کار بعد کسبه. یادیم بکنیم از این استاد بسیار ارزشمند، استاد فروش مذاکره. حالا در این گفتگو در کار و کسب میخوایم تیم بسازیم نه دیوار. ما هر روز با همکارانمون، با مدیرانمون، با مشتریانمون، با فروشندگان، با شرکای تجاری و با همتیمهایمون در ارتباطیم. اما سوال اینه، آیا در محیط کار واقعا گفتگو داریم یا فقط تبادل اطلاعات داریم؟ در بسیاری از سازمان‌های ایرانی افراد حرف می‌زنند، اما برای پنهان کردن، نه برای شفاف کردن. می‌شنوند، اما برای جواب دادن، نه برای فهمیدن. جلسه‌ها پر از واژه‌ن، اما تهش هیچ فهم مشترکی ساخته نمی‌شه. و مدیرانی هستند که تصور می‌کنند دستور دادن جای گفتگو رو گرفته. گفتگو در محیط کار یعنی چی؟ گفتگو در کار و کسب یعنی چی؟ یعنی همکاران بتونن، بتوانن بدون ترس خطا رو بیان کنن. مدیران از شنیدن پیشنهاد ناراحت نشن. جلسات محل انتقال حس و فهم باشه، نه فقط اعداد و نمودار. کارمندان احساس کنن صدایشون معنا داره. مشتری فقط یه خریدار نباشه، بلکه عضوی از یه رابطه باشه. 5 تا اصل بنیادین گفتگوی مؤثر در کار و کسب. 1. شفافیت در نیت. اگر جلسه میذاری بگو دقیقا برای چیه. اگه انتقادی داری نیتت رو توضیح بده. شفافیت معجزه‌ایه که بی‌اعتمادی رو آب میکنه. 2. گوش دادن فعال. در مدل شنوای مؤثر میگیم به حرف کسی گوش بده، چنان که گویی برای اولین بار داری صداش رو میشنوی بدون پیش داوری. 3. بازخورد محترمانه، نه حملی شخصی. مثلا میتونی بگی در این پروژه به نظرم این نکتهش نیاز به بازنگری داره، نه اینکه بگی تو اصلا هیچ وقت کارتو درست نمی کنی. 4. زمان و مکان درسته. جلسه جای دعوا نیست، جلسه جای تصمیم سازیه. اگه خشم داری اول تخلیهش کن، بعد گفتگو کن. 5. احترام به سکوت. در تیمهایی که حرف زدن اجباریه صداقت نابود میشه، یادت باشه. ما نباید مجبور کنیم افراد رو که حرف بزنن. بذاریم کسی اگه نمیخواد امروز حرف بزنه، حرف نزنه. اما بدون فردا اگر بخواد شنیده میشه. تحقیقات معتبر دانشگاه هاروارد در حوزه مدیریت منابع انسانی نشون داده که سازمانهایی که فرهنگ گفتگوی باز و ایمن روانی دارن، بازدهیشون تا 25% بیشتر از سازمانهای مبتنی بر سلسله مراتب و سکوته. در تیم‌هایی که مدیر فقط دستور میده، نرخ استعفا و بی‌انگیزگی 2 برابره. اعتماد میان فردی در تیم‌ها مستقیم از کیفیت گفتگوها نشأت می‌گیره، نه از قراردادها و آیین‌نامه‌ها. 2 تمرین برای محیط کارمون. 1. جلسه بدون دستور بذاریم، فقط برای شنیدن هفته یه بار. جلسه بذاریم که فقط برای شنیدن اعضای تیم باشه، نه گزارش نه آمار، فقط پرسش. چه چیزی این هفته انرژیت رو گرفت؟ چه چیزی الهام بخشت بود؟ دومین تمرین همدلی با مشتریه. در پایان هر تماس یا جلسه از مشتری بپرسیم احساس شما نسبت به این روند چی بود؟ چه چیزی میتونست بهتر باشه؟ سومیش نوشتن بازخورد محترمانه است. از اعضای تیم بخوایم در مورد پروژه به صورت کتبی و محترمانه نظر بدن، نه برای قضاوت، برای فهمیدن. حالا گفتگوی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چیه واقعا؟ اونجا یکی میگیم پل بساز نه سنگر. ما فقط در خانه و کار نیستیم که، ما شهروند این سرزمینیم. در جامعه ای زندگی میکنیم که زخمیه. جامعه ای پر از صدا اما بی صدا. پر از فریاد اما بی فهم. جامعه ای که خشم داره، ترس داره، زخم تاریخی داره و مهمتر از همه فرهنگ گفتگوی ملی نداره. چرا جامعه ما به گفتگو نیاز داره؟ چون هیچ تغییری پایدار نیست مگر اون که از درون جامعه آغاز بشه. هیچ جامعه ای به درون خود راه نمییابد مگر از طریق گفتگو. مردم با مردم حرف نمیزنن، فقط از هم شکایت میکنن. نسلها زبان هم رو نمیفهمند. فعالان سیاسی از داخل و خارج فقط خودشون رو میشنون. هیچ رسانه ای به زبان مخالفش گوش نمیده، فقط قضاوت میکنه. دولت و ملت به جای پل سنگر ساختن. ما در جهانی زندگی میکنیم که فناوری صدا رو گسترده کرده اما فرهنگ شنیدن رو تضعیف کرده. ما زبان داریم اما درک کمه. ما حرف میزنیم اما کمتر کسی گفتگو میکنه. یادآوری دوباره بزرگانی مثل ماندلا، گاندی، دبرا میرز. نلسون ماندلا پس از 27 سال تو زندان گفت اگر با دشمنت گفتگو نکنی هیچ چیزی ساخته نمیشه. اگه گفتگو نکنی چرا آزادش میکنی؟ گاندی میگفت در جهان فردا چیزی به نام پیروزی با خشونت وجود نداره. فقط گفتگوست که نجات میده. و دبرا میرز فعال آموزش اجتماعی گفته بود که جامعه زنده است که در آن گفتگو بر فریاد غلبه کنه. گفتگو نه به عنوان یک مهارت، بلکه به عنوان یک مسئولیت اجتماعی. هر شهروندی یک رسانه باشه. هر کلام یک سیاسته. هر شنیدن یک ساختنه. ما نمیتونیم منتظر باشیم همه چیز اصلاح بشه بعد گفتگو بکنیم. بلکه باید گفتگو بکنیم تا اصلاح ممکن باشه. بله، ما نمیتونیم واقعا منتظر باشیم اول همه چیز اصلاح بشه، درست بشه، بعد بگیم بیاد گفتگو کنیم. اول باید گفتگو کنیم تا اصلاح ممکن بشه. اگر از گفتگو فرار کنیم خشونت جای اون رو میگیره. اگر گفتگو رو تمرین نکنیم رنجها مزمن میشن. اگر مخالفمون رو نبینیم خودمون رو هم نخواهیم دید. و حالا چی؟ حالا چی کار کنیم؟ یک، بیایید از فضای مجازی به فضای فهم تبدیل شویم. به جای جنگ لفظی یک جمله مؤثر بنویسیم. به جای تمسخر یک سوال بپرسیم. به جای قضاوت یک روایت بخونیم. دو، در هر جمعی شنیدن رو تمرین بدیم. در جلسه، در کلاس، در خانواده. وقتی کسی حرف میزنه اجازه بدیم تا آخر برسونه حرفشو، بدون اصلاح، بدون تعویض موضوع، بدون طنز بیجا. سومیش، در گروه‌های مختلف یک جلسه فقط برای گفتگو بذاریم، نه برای تصمیم، نه برای کار، فقط برای گفتگو پیرامون یک موضوع اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و با احترام به تنوع دیدگاه‌ها. حالا یه چالش 14 روزه گفتگو رو بذاریم. به شما که این پادکست رو گوش میکنی یه چالش پیشنهاد میکنم. 14 روز هر روز یه گفتگوی واقعی داشته باش با خودت، با یکی از اعضای خانواده، با یه همکار، با یه دوست قدیمی، با کسی که باورت رو قبول نداره، با کسی که با تو مخالفه. بدون قضاوت، بدون عجله، بدون اثبات برتری، فقط برای شنیدن، برای ساختن، برای بودن. اگه قرار است جامعه‌ای ساخته بشه، اگه قرار است رابطه‌ای التیام پیدا کنه، اگه قرار حرکتی شکل بگیره، باید از دل گفتگو برخیزه. یادمون باشه مرور زمان از نظر من جز لعنتی ترین کلمه هاست. وقتی یه چیزی رو میسپاریم که مرور زمان حلش بکنه، حل نمیکنه. اگر رابطه‌ای مشکل داره، التیام پیدا نکرده، با گفتگو حل میشه. و تو، من، ما مسئولیت داریم، نه فقط برای مهربان بودن، بلکه برای شنیدن، برای فهمیدن و ساختن پل‌های از دل واژه‌ها. تو پادکست‌های بعدی یه مقدار عمیق‌تر میشیم به دنیای تکنولوژی گفتار مؤثر، به شنوایی متحول کننده، به ارتباط‌های حرفه‌ای، به فرهنگ گفتگو در فروش و مذاکره، به همه اینها میپردازیم. اما این 14 روز رو با واژه‌ها فعلا زندگی کنیم. بگذار دنیا بداند تو هنوز باور داری که گفتگو نجات میده. پل بساز، نه دیوار. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا پادکست بعدی، خدا نگهدارتون.